أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در حرم این روایت صدوق که آمده است که لا یجوز فی الحرم الا ذبح الابل والغنم والبقر والدجاج، این ثابت می کند که در حرم قتل غیر از اینها جائز نیست؟ که نتیجه این میشه که ما بر محرم هم حرام بکنیم قتل غیر از این ابل و غنم و بقر و دجاج را. و اگر یک روایتی مثل صحیحه حریز میگفت کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز ذبحه للمحرم فی الحل والحرم، قابل تقیید بود به جواز ذبح خصوص این چند چیز فهو، و الا اگه قابل تقیید نبود که ما علیه سید الخویی، چون فرمود که اگر بنا باشه این روایت خصوص این چند چیز رو حلال کنه، ذکر این کبرا عرفاً لغوه، ولذا صریح هست در تعمیم جواز قتل به غیر از این چند چیز، خب با هم معارضه می کنن. تعارضا تساقطا، ما نسبت به محل در حرم اصل براءت میتونیم جاری کنیم، بگیم خب دلیل نداریم بر جواز قتل غیر از این ابل و غنم و بقر و دجاج در حرم، ولی دلیل بر حرمت هم نداریم، اصل براءت. اما در مورد محرم اتق قتل الدواب به کلها داریم، و محرم در حال احرام حرام میشه هر حیوانی رو بکشه مگر اونایی که منصوص از جواز قتلشون، که در حیوانهای اهلی میشه این چهار چیز: شتر، گاو، گوسفند و مرغ خانگی. حالا عرض بکن این مطلب اگر درست بشه نتیجهش تفصیل میشه بین محل در حرم و محرم. منتها در مورد محل در حرم ممکنه ما، یعنی کسی به ما بگه که چجور راجع به محرم دارید اتق قتل الدواب به کلها، راجع به حرم هم داریم و من دخله کان آمنا، و روایات ما من رو به ما معنا کرده. تیرو یدخل الحرم قال و من دخله کان آمنا، روایات صحیحه داریم تطبیق کرده این آیه رو بر حیوانات، ولذا گفته میشه که در مورد محل در حرم هم ما من دخله کان آمنا داریم، الا ما خرج به دلیل، که اونم قدر متعقن از دلیل همون ذبح گاو و گوسفند و مرغ خانگی است و نهر شتر. ولی من دخله کان آمنا ظهوری بیشتر از این نداره که اون حیوانی که از خارج حرم بیاد داخل حرم، اما اگر از اول در داخل حرم متولد شده، آیه شاملش نمیشه. اگر پناه بیاره یک حیوان حتی اهلی، یک شتری از بیرون حرم بیاد داخل حرم، پناهندگی پناهنده شده به حرم، و من دخله کان آمنا، از کجا این نکته رو استفاده کردیم؟ و من دخله کان آمنا یعنی اذا تولد فی الحرم آمنا. این آیه رو بفرمایید و من دخله کان آمنا، چون این آیه تفسیر شده به ما یشمل الحیوانات، این آیه شامل اونی میشه که از بیرون حرم آورده شده. واضح نیست مطلب، من نمیخوام نفی کنم این احتمال شما را، خودمونم تو ذهنمون میاد که کسی احتمال بده که دخول از خارج حرم این خصوصیتی نداره، خصوصیت برای کون فی الحرم است، ولی بالاخره این در حد استظهار جزمی نیست. بالاخره حالا این روایتی که شما میفرمایید حکمی است در مورد خاص خودش، آیا میشه از اینها استفاده کرد که کون فی الحرم موجب امانه است؟ ما جازم نیستیم، ولی اگر شما این رو استظهار بکنید، خب این آیه و من دخله کان آمنا هم میشه در مورد حرم یک دلیلی شبیه اون اتق قتلت دواب به کلها که در حال احرام بود، و ما در مورد حرم هم باید دنبال دلیل قطعی بگردیم بر جواز، بر استثناء، مثل جواز قتل ابل و دجاج و بقر و غنم. خب وقت در مورد این چهار حیوان از جواز دلیل خاص آمده، اما غیر اینها دلیلی نداریم، دلیلی نداریم. این آیه دلالت نکنه و من دخله کان آمنا دلالت نکنه بر این مطلب، حالا نفی که نمی کنیم، این آیه دلالت نکنه، اشکال داره. و من دخلم و من دخل بیت، بیت دیگه، و من دخل اون بیت رو، منتها در روایت تفسیر شده به دخول حرم. میدونم امام علیه السلام این آیه رو در مورد دخول طیر در حرم مطرح فرمود، ما نمیگیم که قرآن منهای کلام امام دلالت میکنه بر این مطلب، نه قرآن به زمینه کلام امام علیه السلام دلالت میکنه بر این مطلب، منتها کلام در اینه که دلالت میکنه بر این که من کان فی الحرمه او حیوان کان فی الحرمه کان آمنا الا یجوز قتله، یا نه اذا دخلم من خارج الحرم الى الحرم لا یجوز قتله. بله بله، میگه اگر بگیم آیه بیش از این اقتضا نمی‌کنه که حداقل تو کلمات بعضی از فقها که همینه که اونی که موجب امانه خروج از خارج حرم، دخول از خارج حرم هست به حرم، مثل مرحوم آقای خوبی که این رو مطرح میکنه. حالا اگر حالا لوفورس ما جازم نیستیم به این استظهار تعمیمی که شما استظهار عموم، اگر استظهار بکنید که دا مختص نیست به من دخل من خارج الحرم، حتی کسی که حیوانی که تولد فی الحرم او رو هم شامل میشه، بله دیگه ما رجوع به اصل براءت نمیتونیم بکنیم، چون مگه دلیل خاص بیاد بگه یجوز؟ اگه تعارض کرد ادله اصل براءتی در کار نیست. خب پس ما عمده اینه که تعارض روایت صدوق را که میگفت لا یجوز فی الحرم الا ذبح الابل والبقر والغنم والدجاج، این رو با اون صحیحه حریز که میگفت کل ما جاز ذبحه للمحل فی الحرم جاز ذبحه للمحرم فی الحل والحرم بررسی کنیم. به نظر ما اگر اون عبارت صاحب وسائل که بعد از نقل روایت تهذیب، بعد از نقل روایت تهذیب که در تهذیب داشت که یجوز فی الحرم ذبح الابل والبقر والغنم والدجاج، صاحب وسائل گفت ورو صدوق مثله، اگه این کلام صدوق کلام صاحب وسائل منشأ بشه که واقعا دیگه جازم نشیم به نسخه صحیحه در کتاب من لا یحضر الفقیه، با اینکه این نسخی که الان نسخ مطبوع است یا نسخ خطیه‌ای که مرسوم هست همون لا یجوز فی الحرم الا ذبح الابل داره، ولی با این کلام صاحب وسائل آدم شک میکنه، میگه نکنه نسخه ای که در پیش صاحب وسائل بوده یجوز و فی الحرم ذبح الابل والغنم والبقر والدجاج بوده. البته احتمال میدیم صاحب وسائل دقیق حرف نزده، چون بحثش راجع به ذبح این چهار حیوان بوده. حالا اون روایتی هم که میگه لا یجوز و فی الحرم الا ذبح این چهار حیوان، با اون نقل صدوق که با اون این رو با اون نقل شیخ طوسی که اون نقل شیخ طوسی که داره یجوز و در حرم ذبح این چهار حیوان، با این نقل صدوق که باشه لا یجوز و فی الحرم الا ذبح این چهار حیوان، اینا رو مثل هم گرفته باشه، چون هر دوی مطلب رو میفهمونن که ذبح این چهار حیوان حلاله در حرم. ولی واقعا آدم بالاخره شک میکنه با این تعبیر مثلهو، آدم شک میکنه میگه نکنه نقل صدوق همون مثل نقل شیخ طوسی در تهذیب بوده، نه اینکه بگه لا یجوز فی الحرم الا ذبح این چهار حیوان. خب اگه آدم شک بکنه اعتباری دیگه به این نسخ صدوق نخواهد. ولیکن اگر شک نکردیم، برای اینکه نسخی که مرسومه هست همه در من لایت و رفقی همه لا یجوز و فی الحرم الا ذبح این چهار چیز است، و صاحب وسائل هم از این مسامحه ها کم نداره که نحوهو مثلهو اینا که میگه مسامحه میکنه، اگر حالا اگر واقعا اینجور ثابت بشه برای ما که شیخ صاحب وسائل تسامح کرده، چون نسخی که ما داریم همه از من لا از الفقی لا یزوز و فلحرم الا زبه، این چهار چیزه. خب اون وقت این نقل صدوق معارضه میکنه با نقل شیخ طوسی در تهذیب که روایت ابی بصیر که هست اونو نقل میکنه یجوز و فی الحرم ذبح ابل و بقر و غنم و دجاج، من لا یزور الفقیر روایت ابی بصیر رو نقل میکنه لا یجوز و هم تعارض میکنه. صحبت این بود که آیا بعد از تعارض نقل شیخ طوسی این روایت ابی بصیر را که میگه یجوز و فی الحرم ذبح الحیوانات الاربعه با نقل شیخ صدوق در فقیه این روایت را که میگه لا یجوز و فی الحرم الا ذبح این چهار چیز را، اینها تعارض میکنن و تساقط میکنن و ما رجوع میکنیم به عموم صحیحه حدیث، کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز للمحرم ذبحه فی الحل و الحرم، یا نه عموم صحیح حدیث هم طرف معارضه است. این بحثی بود که عرض کردیم از نظر فنی واقعا شبهه سریان معارضه به سه طرف قوی هست. چون مدلول این سه حدیث با هم تنافی داره، مدلول روایت صدوق عن ابی بصیر اینه که لا یجوز و فی الحرم الا ذبح این چهار حیوان، مدلول صحیح حدیث اینه که نه کل ما جاز ذبح المحل فی الحرم، و طبق تقریب آی خوین عرفی نیست که مختص باشد ذبح در حرم به چهار حیوان بعد بیان قاعده کلیه بگن کل ما جاز ذبح للمحل فی الحرم، پس با هم تعارض میکنن دیگه. با هم تعارض کردن یعنی نمیتونن هر دو حجت باشن. نقل صدوق پس میشه معارض صحیح حدیث، در این حالی که این نقل صدوق نسبت به روایت ابی بصیر با نقل شیخ طوسی هم معارضه میکنه. مثل این میمونه یه روایتی هست میگه عن الباقر علیه السلام تجب صلاة الجمعه، صحیح محمد بن مسلم مثلا عن الباقر علیه السلام تجب صلاة الجمعه. دو تا روایت دیگه داریم، یکی صحیح زراره است عن صادق علیه السلام لا تجب صلاة الجمعه، روایت سومی هم است اونم صحیح است میگه که لم یقل الامام صادق علیه السلام انه لا تجب صلاة الجمعه. از امام صادق علیه السلام دو نقل ضد و نقیض آمد که ما احتمال نمیدیم هر دو نقل درست باشه. یکی میگه امام صادق فرمود لا تجب صلاة الجمعه، دیگری میگه نه امام صادق اینطور نفرمود بلکه فرمود تجب صلاة الجمعه. این دو حدیث که یکی میگه قال الصادق علیه السلام لا تجب صلاة الجمعه، حدیث دیگر میگه لم یقل الامام الصادق انه لا تجب صلاة الجمعه، بل قال تجب و صلات و جمعه. اینا تعارض دارن دیگه. آیا اون روایت صحیح محمد ابن مسلم که میگه ان الباقر علیه السلام تجب و صلات و جمعه معارضه میکنه با اینها یا نمیکنه؟ شبهه معارضه قویه. شبهه معارضه چیه؟ اینه که گفته میشه که دلیل حجیت خبر عادل نمیتونه هم صحیحه محمد ابن مسلم رو بگیره عن الباقر علیه السلام انه تجب صلاة الجمعه، هم صحیحه زراره رو بگیره که عن الصادق علیه السلام لا تجب صلاة الجمعه. نمیتونه هر دو رو بگیره، محاله. چون نسبت به وجوب نماز جمعه یکی منجزه یکی معذره، قابل جمع نیست. شمولش نسبت به یکی دون دیگری هم ترجیح بلا دلیله. همونطوری که دلیل حجیت نمیتونه اون دوتا حدیث از امام صادق رو بگیره، یکی صحیح زراره بود که میگفت امام صادق فرمود لا تجب صلاة الجمعه، و دیگری هم میگفت لم یقل الامام کذلک بل قال تجب صلاة الجمعه. دلیل حجیت تعارض میکنه در هر سه خبر و تساقط میکنه. حالا تطبیقش رو بر مقام میرسیم. ما یک نکته عرفیه میخواستیم بگیم ولی از حل فنیش عاجزیم. اگه این نکته عرفیه به حد ارتکاز قطعی عقلایی غیر بردو برسه خوبه. و اون نکته اینه که ما میگفتیم حجیت خبر ثقه در فرضی است که کشف نوعی عقلایی این خبر محفوظ باشه. و کشف نوعی عقلایی هر خبری نسبت به مدلول و معدای خودشه. خب این صحیحه محمد ابن مسلم که میگه قال الباقر علیه السلام لا تجب ببخشید تجب صلاة الجمعه، خب کشف نوعی عقلایی داره از مدلولش. معارض این صحیحه چیه؟ معارض این حدیث از امام باقر چیه؟ حدیث از امام صادق که بگوید لا تجب صلاة الجمعه. معارض این حدیث منقول از امام باقر علیه السلام حدیث امام صادق خواهد بود که بفرماید لا تجب صلاة الجمعه. معارضشونه دیگه. ولم یثبت المعارض. معارض صحیحه محمد ابن مسلم حدیث امام صادق علیه السلام است، چون حدیث امام صادق علیه السلام است که میگه لا تجب صلاة الجمعه، معارضه میکنه با حدیث محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام تجب صلاة الجمعه. و عقلاء ما کاشف عقلایی از صدور حدیث معارض از امام صادق علیه السلام نداریم، چون در رتبه کشف حدیث از امام صادق اون صحیحه زراره با اون صحیحه سوم تعارض دارن. فلم یثبت بالنظر العقلائی و بالکشف العقلائی حدیث امام صادق علیه السلام تا معارضه کنه با حدیث امام باقر. حالا از اجازه بدید حالا عرض میکنم، حالا مطلب تموم میشه. این مطلب در اون نقل های ما نحنفی هم اگر درست بشه میاد. چرا؟ برای که معارض صحیحه حریز اون حدیثی است که از ابی بصیر صادر بشود از امام صادق علیه السلام او معارضه. ولم یثبت لنا به نقل بلا معارض حدیث و ابی بصیر عن الامام صادق علیه السلام، چون اختلف فیه شیخ و طوسی و شیخ و صدوق که حدیث و ابی بصیر، حدیث و ابی بصیر، حدیث ابی بصیر چطور هست، در این تعارض کردن. و اونی که معارض حدیث عریضه، حدیث ابی بصیر به نظر عقلایی، به نظر عقلایی اونی که معارض حدیث ابی عریضه، حدیث ابی بصیره. و حدیث ابی بصیر لم یثبت بنظر العقلائی لتعارض نقل صدوق و شیخ به نسبت الى حدیث ابی بصیر. این بیان غیر فنیه. چرا شما معارض حدیث امام باقر علیه السلام که روا عنه محمد بن مسلم ان صلاة الجمعه واجبتون، حدیث و کلام امام صادق قرار میدید؟ چه وجهی داره؟ بعد بیاید بگید خب معارض عرفی کلام امام باقر علیه السلام کلام امام صادق علیه السلام است. ولم یثبت کلام الامام صادق علیه السلام به نحو یعارض و کلام الامام الباقر. این چه حرفیه؟ ما سه تا حدیث داریم با سه تا سند معنن. حدیث اول میگه الکلینی عن استغفار عن محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام ان صلاة الجمعه واجبته. این حدیث، نگید کلام امام باقر علیه السلام، این حدیث با این سند صحیح معارضش اون حدیث دیگری که الکلینی عن استغفار عن زراره عن صادق علیه السلام قال لا تجب صلاة الجمعه. معارض این حدیث منقول از امام باقر اون حدیث دوم است به سند صحیح. معارضه او چرا کلام امام صادق باشد تا بگید لم یثبت کلام صادق علیه السلام؟ نخیر، معارضه او همون حدیث دوم است به سند الکلینی عن استغفار عن زراره عن صادق علیه السلام. ولو این حدیث دوم معارضه آخری هم دارد و هو اخبار الکلینی عن استغفار، مثلا عن زراره که امام در اون مجلس فرمود تجب صلاة الجمعه. ما یقین داریم امام در یک مجلس دو جور صحبت نمی کنه. پس کلام امام صادق در اون مجلس در یک حدیث زراره آمده که لا تجب صلاة الجمعه بوده، در یک حدیث دیگر زراره مثلا این بوده که امام در اون مجلس فرمود تجب صلاة الجمعه. بله، کلام امام صادق در اون روز ثابت نشد، ولی معارض حدیث اول رو چرا کلام امام صادق علیه السلام قرار میدید؟ این یک استحسانی بیش نیست که ما بیاییم معارض کلام امام باقر رو کلام امام صادق قرار بدیم، معارض نقل حریز رو مثلا در ماننفی نقل ابوبصیر قرار بدید، بعدم یهی بگیم خب معارض ثابت نشد. این چه وقتی داره؟ ما این حدیث ها رو با سندش به طور کامل باید در نظر بگیم. کل این حدیث با سند کامل طرف معارض است با کل اون حدیث دیگر به سند کامل. چرا شما میگید کلام امام باقر علیه السلام معارضش کلام امام صادق علیه السلام است؟ ولم یثبت کلام صادق علیه السلام بالکشف العقلائی فلم یثبت معارض لحدیث منقول از امام باقر علیه السلام. وجهی نداره. ولذا به نظر میرسه که ما از این نکته هایی که آدم استحسانات عرفیهش او رو تأیید میکنه باید صرف نظر بکنه، اینها دلیل قطعی نداره، چون تو تقریب فنیش آدم گیر میکنه. بله میگم استحسان عرفی اینو اقتضا میکنه. ما یک مثال واقعی براتون بزنیم. روایاتی داریم راجع به غسل جنابت. خب میگه در غسل جنابت اول سر و گردن را بشور، بعد طرف راست و چپ را. خب یک واقعیه که برای امام صادق پیش اومده در رابطه با جاریه‌ای که ام اسماعیل به او بخشید و قبل از احرام خب حضرت با او نزدیکی کرد و بر این جاریه غسل جنابت واجب شد. یک روایت داره که حضرت به او فرمود اول طرف راست و چپتو بشوف، بعد قبل از اینکه اون لحظه‌ای که می‌خوایم حرکت کنیم سر و گردنتو بشوف تا ام اسماعیل متوجه نشه که با هم شسته نشه بدن که او بفهمه که غسل جنابت کرده، فکر می‌کنه سر و گردنشو شسته دیگه. یک حدیث دیگر هست که امام به این جاریه در همین واقعه فرمود که اول سر و گردنتو بشور، بعد موقعی که میخواستیم حرکت کنیم بریم جسدت رو طرف راست و چپتو بشور. خب و یقیناً واقعه واحده دو جور نمیتونه امام صادق صحبت کرده باشه. ما فکر میکردیم که اون حدیثی که میگه که اول باید سر و گردن رو بشورید بعد طرف راست و چپ، او بلا معارضه. چرا؟ برای معارضش کلام امام صادق است به جاریش که اغسلی جسد که اولا ثم اغسلی رأسک و رقبتک. بعد میگفتیم خب لم یثبت هذا الكلام من الصادق عليه السلام حتی یعارض اون حدیث دیگر را که یجب فی غسل الجنابه غسل الرأس و رقبت ثم غسل الجسد. ولی تأمل انسان میکنه میبینه اینها دلیل قاطعی نداره، ولو استحسان و ذوق عرفی تمایل داره به این مطلب، ولی اینها دلیل قاطع نداره. چرا؟ ولی که چرا معارضه این حدیث یجب غسل الرأس و رقبت اولا ثم غسل الجسد فی غسل جنابه، معارضش رو کلام امام صادق به اون جاریه قرار میده و میگه لم یثبت به نقل غیر بلا معارض. نه، همون حدیث به سند صحیح فرض کنید که میگه که قال الامام لجاریته اغسلی جسدک ثم اغسلی رأسک و رقبتک، میتونه هم این حدیث حجت باشه و هم اون حدیث اولی که میگوید یعتبر فی غسل جنابت غسل رأس و رقبت اولا، نمیتونه هر دو حجت باشه. جمع عرفی نداره، حجت هم نمیتونه باشه، دلیل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره، بخواد یکی رو بگیره دیگری رو نگیره ترجیح بلا مرجحه. بله این حدیث جاریه یک معارض دیگری هم دارد. ما در رابطه با معارض این حدیث جاریه که یک حدیث دیگری است که میگه امام به او فرمود اول سر اول بدنت را بشور بعد سر و گردنت را، علم داریم به عدم صدور کل الحدیثین عن الامام. بله همون وجهی نداره معارض اون حدیث یجب و غسل الرأس و رقبت فی غسل جنابت اولا معارضه رو کلام واقعی امام صادق قرار بدیم، بعد میگیم لم یثبت هذا الکلام. ولذا تا همون مثال که بحث اذا نشل اسیر او غلا حرمه، به نظر میرسه که حق وای صدر رو باشه که عرض کردم قد یظهر من کلمات سید خویی ذالک ایزن، که واقعا نقل شیخ طوسی که میگه اذا نشل اسیر، عرض شود خدمتتون که وغلا حرمه، با اون نقل صاحب بهار از کافی که میگه در کافی هست که اذا نشل اسیر او غلا حرمه تعارض میکنه. چرا میگید معارض نقل شیخ طوسی نقل کلینی است؟ ولم یثبت بل اختلف الناقلان عن الکلینی فی کیفیت نقل الکلینی. نه، معارض نقل، معارض حدیثی که در تهذیب است، حدیثی است که در بهار است. نه اینکه معارض حدیث تهذیب حدیثی است که در کافی بود و ما نمیدانیم حدیث کافی کدام است. اذا نشل اسیر او غلا حرمه است که صاحب بهار نقل میکند، یا اذا نشل اسیر و غلا حرمه است که صاحب وسائل نقل میکند. وچی نداره ما معارض حدیث تهذیب و حدیث کافی قرار بدیم؟ چه وچی داره؟ تعارض یعنی عدم امکان حجیت کل حدیثه. امکان نداره حجیت هر دو حدیث. بله؟ ببینید فرض ما اینه که یه وقت شما مبناً اصلا قبول ندارید که صاحب بهار نقلش حجته، نقل صاحب وسائل حجته. مثل ما نظرمون اینه، ما میگیم اصلا نقل صاحب بهار و نقل صاحب وسائل حجیتی نداره، ما باید خودمون مطمئن بشیم که نقل کلینی چیست. و اختلاف نسخه که بود دیگه مطمئن نمیشین نقل کلینی چیست. او خوبه، حرف خوبیه. و نقل تهذیب چون اختلاف نسخه نداره مطمئن میشیم شیخ طوسی چجور نقل کرده است. اذا نشل اسیر و غلا حرمه نقل کرده است، او خوبه، اصلا مقتضی حجیت نداره نقل صاحب بهار و صاحب وسائل. اما یه وقت مثل آی خویی، مثل آی سعد، مثل استاد رحمت الله علیهم اجمعین، نظرتون اینه که نه، صاحب وسائل سند معتبر دارد به کافی، صاحب بهار سند معتبر دارد به کافی، یعنی خود نقل صاحب بهار میشه خبر ثقه به سند معتبر عن الکافی. خب اینجوری شد نقل صاحب بهار از کافی با نقل تهذیب این حدیث را تعارض میکنه، معارض نقل شیخ طوسی رو چلا نقل کافی قرار میدیم. من اشکالم الان اینه، ولذا به نظر میرسه که از نظر فنی تعارض مستقر است و صحیحه حریز هم طرف معارض است در ما نحن فی. بله، نقل صدوق که میگه لا یجوز و فی الحرم الا ذبح الابل والبقر والغنم والدجاج، با نقل شیخ طوسی که گفته یجوز و فی الحرم، همین حدیث ابی بصیر را دو جور نقل میکنن اینا، بله با هم تعارض میکنن. مثل همون قضیه نقل امر امام صادق علیه السلام به غسل جنابت در اون مورد جاریه و احتمال صدور هر دو نیست، یعنی چون احتمال نمیدیم حدیث ابی بصیر دو جور صادر شده باشه از حتی ادبی بصیر، اشتباهی رخ داده، حالا یا شیخ صدوق اشتباه کرده یا شیخ طوسی. ولیکن خب چرا معارض حدیث حریز رو حدیث ابی بصیر قرار بدیم و بگیم لم یثبت حدیث ابی بصیر لنا به طریق معتبر لتعارض شیخ طوسی و صدوق فی نقل هذا الحدیث به کیفیتین مختلفته؟ نه، معارض حدیث حریز این نقل صدوق است از حدیث ابی بصیر، تعارض و تساقط. بعد از تعارض و تساقط عموم اتق قتل الدواب به کلها محکم میشه و لذا طبق این بیان حرام میشه بر محرم ذبح غیر از شتر و گاو و گوسفند و مرغ خانگی. این نتیجه این بحث میشه. البته این نتیجه گیری فرع بر این است که ما مطمئن بشیم نقل صدوق لا یذبح فی الحرم الا ابل و بقر و غنم و دجاج بوده و این یک راه عملی داره. ما خودمون دسترسی نداشتیم، حالا انشاءالله اگر بشه این کار رو کرد، کتبی که در نزد صاحب وسائل بوده مثل کافی اینا در آستان قدس رجوی هست، اگر معلوم بشه نسخه‌ای که پیش شیخ حر آملی بوده از من لا یحضر الفقیه تو اون نسخه هم لا یذبح فی الحرم الا این چند حیوان باشه، یقین پیدا میکنیم که شیخ حر آملی اشتباه کرده. ولی الانم ممکنه کسی اطمینان پیدا بکنه به این حالت، چون عرض کردم هیچ نسخه‌ای در دست نیست که یذبح فی الحرم الابل از صدوق نقل شده باشه، همه نسخه که از لا یذبحه. ولذا اگر به هر نحوی اطمینان پیدا کنیم که نقل صدوق لا یذبحه، تعارض ثلاثیست و صحیحه حریز هم از اعتبار ساقط میشه. بقیه الکلام انشاءالله فردا.